ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز شنبه 23 دی ماه 1396 به وقت ایران برابر با 13 ژانویه سال 2018 میلادی رو آغاز کردیم با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی هم در پیش داشته باشید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارشایی که براتون همکارانم تهیه کردن. اما قبل از اینکه براتون بگم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تمدید تعلیق تحریم‌های مرتبط با برنامه اتمی ایران موافقت خود را با مشارکت واشنگتن در توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با تهران اعلام کرد. به گزارش رویترز، مشاوران رئیس جمهوری آمریکا گفتند که موافقت رئیس جمهوری با توافق هسته‌ای برای بار آخر صورت گرفت و این موافقت موقتی است. بنا به گفته مقام‌های کاخ سفید، آقای ترامپ خواهان تقویت توافق هسته‌ای و ضمیمه شدن توافقی دیگر به این موافقتنامه در 120 روز آینده است. در غیر این صورت، ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران کنار خواهد کشید. مقام‌هایی که نامشان فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفتند، به نظر رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران چهره‌ای ضعیف از ایالات متحده ترسیم کرده است. تهران با اعلام اینکه برنامه هسته‌ای کشور تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است اعلام کرده تا زمانی که امضا کنندگان این توافق به مفاد آن احترام بگذارند آن را محترم خواهد شمرد. بنابر گزارش کارشناسان سازمان ملل، ایران تحریم تسلیحاتی یمن را نادیده گرفته و نقض کرده است. خبرگزاری فرانسه که این سند را مشاهده کرده گزارش می‌دهد که ایران نتوانسته جلوی ارسال موشک‌های بالستیک به شورشیان شیعه حوثی در یمن را بگیرد. در این گزارش آمده است کارشناسان بقایای موشک، ادوات مربوطه نظامی و هواپیمای نظامی بدون سرنشین را شناسایی کردند که ساخت ایران بوده و پس از اعمال تحریم‌های تسلیحاتی به یمن ارسال شده است. این گزارش که از سوی کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل تهیه شده به شورای امنیت ارائه شده است. شورای امنیت سازمان ملل 25 فروردین ماه سال 1394 با تصویب قطعنامه‌ای ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروی متحد آنها را تحریم کرده بود. سخنگوی گارد ساحلی ژاپن میگوید که چین پیشنهاد همکاری برای کمک به نفکش آسیب دیده سانچی حامل نزدیک به 30 سرنشین ایرانی را رد کرده است. در همین حال روز جمعه در ایران اعلام شد وقوع انفجاری جدید در نفکش سانچی کار امداد و نجات را مشکل تر کرده. نفکش سانچی حامل 136 هزار تن نفت خام سبک شنبه گذشته در سفر خود از ایران به کره جنوبی با یک کشتی باری ثبت شده در هنگ کنگ در 300 کیلومتری شرق شانگهای برخورد کرد. از 32 سرنشین عمدتاً ایرانی این نفکش تنها جسد یک نفر یافت شده. مقام‌های ایرانی اظهار امیدواری کردند بقیه سرنشینان این نفکش جایی دور از آتش در درون کشتی پناه گرفته باشند. وزارت خارجه ترکیه به شهروندان این کشور هشدار داد که به آمریکا سفر نکنند، چرا که به گفته بیانیه وزارت خارجه این کشور در صورت سفر شهروندان ترک به ایالات متحده آنان در معرض بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت. این بیانیه می‌تواند مقابله به مثل وزارت خارجه ترکیه نسبت به وزارت خارجه آمریکا تصور شود که چند روز پیش از شهروندان ایالات متحده خواسته بود به دلیل تروریسم و بازداشت‌های خودسرانه در برنامه سفر خود به ترکیه تجدید نظر کنند. روابط واشنگتن و آنکارا در ماه‌های اخیر بر سر مسائلی چند از جمله بازداشت و محاکمه یک بانکدار اهل ترکیه به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و عدم استرداد فتح الله گلن، چهره شاخص مخالف دولت اردوغان، دستخوش تنش شده است.
ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرانجام رفع تحریم‌های ایران بر اساس برجام را تمدید کرد. در این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تازه‌ای را به فهرست تحریم‌های جداگانه‌اش افزود. جزئیات را در گزارشی از واشنگتن خواهید شنید. مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه‌ای ضمن اون که راجب بازگشت ناگهانی آیت الله شاهرودی از آلمان توضیحاتی داده، به دفاع از اظهارات محسن رضایی پرداخته است که از جمله گفته بود برادر زن صدام حسین یکی از عوامل پشت اعتراضات سراسری در ایران بوده است. گفتگویی در این باره:
آقایان از یک جلسه خصوصی در یک کشور دیگه با نسبت‌های فامیلی مطلعند، اما از واقعیات واضح و محرز جامعه خبر ندارند.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو با یک مقام وزارت خارجه آمریکا خواهید شنید که تاکید می‌کند آمریکا در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران ساکت نخواهد نشست.
همونطوری که کاخ سفید در بیانیه خودش گفت، ما ساکت نمی‌مونیم. از حکومت ایران می‌خواهیم که همه زندانیان سیاسی آزاد شوند.
22 دی ماه 10 سال از درگذشت احمد آشورپور معروف به پدر موسیقی گیلان می‌گذرد. مروری کوتاه بر زندگی احمد آشورپور.
از کلاس 5 متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و برنامه هفتگی میزبان که مهمان این هفتهش منیرو روانیپور. همه اینها در همین مجله نیمه شب. با ما همراه بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور بیانیه لغو تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی ایران را تمدید کرد و همزمان با این بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا 14 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی را هم در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در صدر این فهرست نام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دیده میشه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
دولت آمریکا روز جمعه لغو تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی ایران را که در سال 2015 میلادی توسط دولت باراک اوباما و با امضای توافق برجام اعلام شده بود تمدید کرد، ولی در همان حال هشدار داد که در پایان مهلت 120 روزه آینده در صورت عدم اصلاح عیب‌های این توافق آن را به کلی کنار خواهد گذاشت. همزمان با این تصمیم، دولت آقای ترامپ چند مقام جمهوری اسلامی و چندین نهاد وابسته به سپاه پاسداران و 2 شرکت مالزیایی و چینی را هم در لیست سیاه تحریم ها قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه تأکید کرده که این آخرین فرصتی است که این برنامه را تمدید می کند و طی 120 روز آینده اصلاحات اساسی باید با شریکان اروپایی در جهت رفع عیوب و تقویت بند غروب مورد توافق قرار بگیرد. آقای ترامپ در بیانیه خود میگوید که امروز آدینه 12 ژانویه برخی از تحریم‌ها را در ارتباط با توافق اتمی تمدید می‌کنم، صرفاً به این جهت که موافقت متحدان اروپایی را در اصلاح توافق بسیار بد اتمی به دست بیاوریم. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده که این آخرین شانس و فرصت برای تغییر توافق اتمی با ایران است. او تأکید کرده یا آن را اصلاح کنید و یا آمریکا از آن خارج خواهد شد. همزمان با این بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بیانیه جداگانه‌ای منتشر کرد و در آن نام 14 مقام و نهاد و سازمان جمهوری اسلامی و 2 شرکت غیر ایرانی را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داد که مهمترین آنها صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که صادق لاریجانی صادرکننده دستورات و کنترل و هدایت مجموعه‌ای از اعمال خلاف و ضد حقوق بشر علیه شهروندان و یا ساکنان ایران است. بیانیه وزارت خزانه‌داری جزئیاتی را نیز ذکر کرده و گفته است که صادق اردشیر لاریجانی در سال 1960 میلادی حدود 58 سال پیش در شهر نجف عراق متولد شده است. یک مقام دیگر جمهوری اسلامی سید مرتضی رضوی متولد تهران در 20 فروردین ماه 1352 خورشیدی است که نامش برای دومین بار در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. غلامرضا ضیایی شهروند ایرانی و 2 شهروند چینی هم علاوه بر این در این فهرست قرار دارند. همچنین چند نهاد جمهوری اسلامی مانند زندان گوهردشت کنج یا زندان رجایی شهر، شورای عالی فضای سایبری در سعادت آباد تهران و مرکز ملی فضای سایبری که آن هم در سعادت آباد تهران مستقر است، همچنین سازمان دفاع و جنگ‌های سایبری سپاه پاسداران و یا قرارگاه سایبری سپاه، کمپانی پشتیبانی و بازسازی هلیکوپتر ایران، شرکت صنعتی پاسنا که با نام نماد آرمان هم شناخته می شود، صنایع هواپیماسازی ایران و یک شرکت ثبت شده در کوالالامپور مالزی به نام گرین ویو تلکامیونیکیشن و نیز یک شرکت چینی به نام بوچو انگ سرامیک است که برخی از این سازمان ها و نهادها پیشتر هم تحت تحریم های دیگری قرار گرفتند. به هر حال از روز شنبه تلاش کنگره آمریکا و وزارت خارجه این کشور برای تدوین اصلاحات مورد درخواست رئیس جمهوری به صورت مصوبه جدید و توافق شریکان اروپایی آمریکا اثر گرفته می شود.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می شنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه می دیم.
خواستم در مورد برجام نظرمو بگم. کلن تایید برجام و دوام این توافق و معلق نگه داشتن تحریم ها به معنی اینه که جمهوری اسلامی ایران به حیات خودش ادامه بده. لغو برجام یعنی اینکه این رژیم جمهوری اسلامی نباید به حیات خودش ادامه بده. این به طور خیلی خلاصه.
آقای روحانی محترم، رئیس جمهور محترم ایران، آقا شما همش میگی باید این بشه، باید اون بشه، باید فلان کاری کرد، باید بیستار کرد. یک بار اینا را در حضور رهبر معظم انقلاب گفتید، اون هم فرمودند مخاطبه تمام این باید ها خود شمایید. آقا شما چرا شفاف هر نمیدنید؟ آقا یا بوب آقایون نیست، مردم هیچی نیست، ما هیچی نداریم. یا هیچ باید نگو.
خانم خالی از روی قضا، رهبرم بنشسته بر تخت جفا. هیچ کس قائد نمی باشد مرا، این زمان فرمانده بینانی بر ملک سبا.
من نمیدونم که این آقای خامنه‌ای که خودش را هم نداشته است، به می گفته از خون باید یاری کنند برای من اگر بخوام رئیس بشوم، خود چرا اینقدر اصرار کرد بر این حکومتش و این همه حالا کشته است، باز هم از رون نمی رود و عقب نمی نشیند.
آقای ظریف، شما رفتید امریکا تحصیل کردید که بیاید به ایران خدمت کنید. پشتید رو به امریکا کردید که تحصیل کردید، اومدید عوضی که به ایران خدمت کنید ایران رو به دست روسا انداختید و واقعا یه تریتر واقعی هستید شما. ببخشید ولی این وضع خدمت به ایران نیست. شما این همه تحصیل کردید که برید ایران رو آباد کنید، رفتید ایران رو خرابگی تبدیل کردید.
من میخواستم ببینم این آقای شاهرودی که عراقی الاصل بوده چه کسی اووردتش سر کار؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای ضمن آنکه راجع به بستری شدن آیت الله شاهرودی در آلمان و بازگشت ناگهانی او به ایران توضیحاتی داده، به دفاع از اظهارات محسن رضایی دبیر مجمع پرداخته که از جمله گفته بود برادر زن صدام حسین یکی از عوامل پشت اعتراضات سراسری در ایران بوده. بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام این سخنان محسن رضایی رو تایید کرده و گفته است که او بر اساس گزارش رسمی یک مقام امنیتی این مطالب رو عنوان کرده. در گفتگویی که با مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان داشتم، ابتدا ارزیابی کلی او رو از این بیانیه جویا شدم. مهدی مهدوی‌آزاد:
روابط عمومی مجمع تشخیص، یعنی جایی که این بیانیه رو داده، زیر مجمع آقای محسن رضایی دبیر مجمع هست، توسط او منصوب میشه. با اینکه در ابتدای بیانیه به وضعیت آقای هاشمی شاهرودی اشاره کرده، اما بیش از 90% بیانیه درباره حرفای اوست. در واقع آقای محسن رضایی خودش رو پشت هویت حقوقی مجمع تشخیص مصلحت پنهان کرده و خب این بیانیه سعی میکنه به دو موج بزرگ انتقادی علیه آقای محسن رضایی و هاشم شاهرودی پاسخ بده. موج اول مبنی بر اینکه آقای شاهرودی ناگزیر به فرار از آلمان شد و موج دوم درباره حرفهای آقای محسن رضایی مبنی بر دخالت خانواده صدام حسین در اعتراضات اخیر ایران.
بیانیه مجمع تشخیص مصلحت میگوید که آیت الله شاهرودی بنابر توصیه اکید تیم پزشکی و برخلاف تمایل ایشون رفته به آلمان و بعد از بهبودی و طی روند درمانی در آلمان به ایران مراجعت کرده و سخنی از فرار نمیگه. شما این رو چگونه توضیح میدید آقای مهدوی عزیز؟
بعد از بستری شدن آقای شاهرودی در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر، اعتراضات گسترده ای از طرف مخالفان جمهوری اسلامی صورت گرفت. یکی از نمایندگان حزب سبز آلمان شکایت کرد به دستگاه قضایی، چند گروه داخلی. با اینکه زمینه حقوقی و قانونی چندانی برای محاکمه آقای شاهرودی از منظر حقوقی وجود نداشت، اما این موج خبری در کنار اخبار تایید نشده و بعضن شایعات نهایتاً به وضعیت خاصی انجامید که در نهایتش موضوع آقای شاهرودی به صورت برنامه ریزی نشده و زود هنگام از هامبورگ خارج شد. همون مقطع در توییتر هشتک آیت الله فراری تکرار شد و بخشی از افکار عمومی پذیرفتند که آقای شاهرودی از ترس بازداشت، از ترس محاکمه از این کشور فرار کرده. اینجا این بیانیه تاکید میکنه و ادعا میکنه که او پس از بهبودی و طی روند درمانی از آلمان خارج شده. هم اطلاعاتی که در رسانه‌های آلمانی نظیر روزنامه بیلد منتشر شده و هم اخباری که خبرنگاران مستقل از ماجرا منتشر کردن نشون میده ادعا درست نیست. آقای شاهرودی قرار بوده مدت بیشتری در این کلینیک بمونه و نهایتاً به دلیلی که ما نمیتونیم به صورت رسمی از اون حرف بزنیم و برای ما مسلم نیست، به صورت زود هنگام آلمان رو ترک کرده.
بیانیه مجمع تشخیص مصلحت در توضیح صحبت‌هایی که محسن رضایی کرده بود هفته گذشته دوباره توضیح داده که در اون جلسه که به تعبیر بیانیه مجمع میز برنامه‌ریزی آشوب بوده در کردستان عراق، این اشخاص شرکت داشتند: مایکل آندریا، مدیر بخش ایران در سازمان CIA، نماینده کشور عربستان سعودی، یکی از بارزانی‌ها که نماینده اسرائیل بوده، نماینده به نوشته این بیانیه گروهک منحط و شکست خورده منافقین و تفلاح، برادر زن صدام حسین که البته صحیحش هم تلفاح هست. و گفته است که آمریکا، اسرائیل و ملک سلمان به بازسازی حزب بعث عراق پرداختند و همچنین نوشته است که این طیف به عنوان ضلع سوم اغتشاشات اخیر با کمک منافقین و سلطنت طلبها در کنار آمریکا، اسرائیل، عربستان در اغتشاشات اخیر دست داشتند. این اظهاراتی که در این بیانیه هست و این سناریو تا چه حد منطقاً قابل باور و پذیرش است آقای مهدوی عزیز؟
سناریویی که در این بیانیه توضیح داده شده در واقع سناریوی رسمی حاکمیت هست. بخشی از اون رو ما قبلا شنیده بودیم، مثلا در مورد نقش مایکل آندریا، مسئول جدید میز ایران در CIA. خب 14 دیماه محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته بود درباره نقش خانواده صدام علاوه بر آقای محسن رضایی، سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه هم گفته بود. کلیت این سناریو رو خود آقای خامنه ای در سخنرانی 19 دیش تفسیر کرد، اینکه پول عربستان بوده، برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل بوده و عملیات میدانی سازمان مجاهدین خلق. متاسفانه هیچ نسبتی با واقعیات و حقایق میدان نداره. هزاران نفر بازداشت شدن. خود مقامات امنیتی میگن اینا بین 16 تا 24 سال بودن. صدها ساعت فیلم از این معترضان منتشر شده. چهرهاشون رو ما میتونیم ببینیم. هیچ نقشی از نیروهای خارجی نیست. ادعا میکنن که داعش در این تظاهرات دخالت داشته. کجای تهران، کجای ایران یک بمب منفجر شد؟ حتی در دو جایی که دستگاه امنیتی میگویند و ادعا میکنن که تظاهر کنندگان شلیک کردن، خودشان تاکید میکنن که اینها سلاح شکاری بوده. مطلقاً هیچ نقشی از دخالت خارجی در این ماجرا نمیتونیم ببینیم. ممکنه رضایت خارجی باشه، ممکنه ایالات متحده آمریکا، عربستان، اسرائیل از این ماجرا خرسند بوده باشن، که احتمالاً همینطور هست، اما دخالت بحث دیگری است. و به نظرم قاضی اصلی در این ماجرا خرد عمومی است، افکار عمومی است و همین موج هجویه‌ای که علیه آقای محسن رضایی راه افتاد او رو مسخره کردند و اینو نه رسانه‌ها، مردم او رو مسخره کردند در شبکه‌های مجازی، نشان میده که خرد عمومی چنین ادعاهایی رو نمیپذیره. آقایان از یک جلسه خصوصی در یک کشور دیگه با نسبت‌های فامیلی مطلعند، اما از واقعیات واضح و محرز جامعه خبر ندارند. زمین و آسمان رو هم آقای محسن رضایی، همین بیانیه، هم مقامات جمهوری اسلامی به هم دوختن، از برادر زن صدام، خواهر زن جورج سوروس رو وسط میکشن، اما حاضر نیستن نقش خودشون، نقش مشکلات کشور رو بپذیرند. و نهایتا میگه حکومت صدام، استخبارات، قدرت اون 12-13 سال قبل نابود شده، رفته، وجود خارجی نداره. اینکه شما چنین ماجرایی رو به استخبارات صدام یا برادر زن صدام منتسب کنید، مثل اینه که الان بحران داخلی رو گردن سلجوقیان بیاندازید، یا مثلا بگویید مسئول ورشکستگی صندوق‌های اعتباری آقا محمد خان قاجار بوده. همین اندازه واقعا مضحک و خنده داره.
نظرات مهدی مهدوی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران رو میشنیدید. چند پیام تلفنی دیگه از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و به سراغ گزارشی دیگر بریم.
ما مردم ایران در حالی که داریم خون گریه میکنیم، به این رهبر موقت انقلاب پیشنهاد میکنیم که کشور رو به دست ایرانیان بسپره، و این یک پیشنهاد بشر دوستان است، پیش از اینکه برای خودشون عواقب ناگواری داشته باشه.
خیزش مردم هیچ ربطی به تجزیه طلبی، هیچ ربطی به اسرائیل و عربستان سعودی و آمریکا نداره. یک خیزش عدالت خواهانه هست، یک خیزشیه که اساسش برای 38 سال مردم رو سرکوب کردن، به مردم دروغ گفتن، 38 سال فساد هیئت حاکمه جلوی آزادی مردم گرفته.
هرچند الان توی اعتراضات اخیر حدود 90 سر به پا شدن، ولی یه سری اطرافشان تماشاگر بودن، مشخصه که اونم معترضن ولی جرأت نمیکنن. همه باید بیام.
آقای روحانی، چرا به پیغمبر دست از ملت بردارید؟ خدا را بشناسید، نکنید همچی. این ملت بدبخت دیگه نابود شدن، ملت بدبخت دیگه خاک به سرشون شد. گل بکنه خامنه ای، ترا با خدا، ترا با پیغمبر، نکنه که همچین نون دونه گیر مردم نمیاد بخورن. خدا را بشناسی تا کی با چی روی 20,000 تا من رکه گفته من میخوام دهن ملت را بندم. ملت با 20,000 تا من چه خاک به سرش بریزه؟
شما فکر میکنین که این مثلا حدود 50 تا سازمان و گروه مخالفی که حداقل در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن علیه نظام جمهوری اسلامی، اینا خودشون با همدیگه هماهنگ میشن که با همدیگه بشنن سر یه میز مذاکره بکنن و با هم به یه تفاهمی برسن؟
آقای شاهرودی، شما یه دفاع نمیکنید از کارتون؟ میتونستی وایستین و دفاع کنید. پس وقتی فرار میکنید اونم به طور مفتزهانه، پس قابل دفاع نیستی شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما یک مقام وزارت خارجه آمریکا در یک گفتگوی اختصاصی کوتاه با رادیو فردا بار دیگر تأکید کرد که آمریکا در مورد اعمال ناقض حقوق بشر حکومت ایران ساکت نخواهد نشست. خانم الیزابت استکنی که به فارسی دری سخن می گفت، در پاسخ به نخستین پرسش نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، نسبت به مرگ چند جوان در تظاهرات اخیر و از جمله مرگ‌هایی که در زندان و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی روی داده، واکنش نشان داد. خانم استکنی در واشنگتن:
من شخصاً عکس ها از افرادی که بر اساس گزارش ها در زندان کشته شدن، همه عکس ها را دیدم، خیلی متاثر شدم. و همونطوری که کاخ سفید در بیانیه خودش گفت، ما ساکت نمی‌مونیم. از حکومت ایران می‌خواهیم که همه زندانیان سیاسی آزاد شوند.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دولت ایالات متحده رو به دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی متهم کردن. پاسخ شما، واکنش شما چیه؟
اتهام حقیقت نداره. دولت آمریکا یکی از چندین دولت بود از جمله کانادا، فرانسه، بریتانیا که حمایت خودش از معترضین ایران ابراز کرد و رهبران ایران باید نسبت به مردم خودشان تمرکز کنند.
اظهارات لیز استیکنی یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا را میشنیدید در گفتگو با نادر صدیقی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
ساعت 26 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. امروز 22 دی ماه برابر است با 10 سالمرگ احمد آشورپور، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز گیلانی، هنرمندی که در رادیو با بزرگان موسیقی مانند ابوالحسن صبا، روح الله خالقی و مرتضی محجوبی همکاری داشت و در اواخر زندگی به پدر موسیقی گیلان معروف شد. مروری کوتاه بر زندگی احمد آشورپور در گزارش شهرام میریان.
مگران هم غم نی جان کم رو تو می درد دنی درمان هم تو نی جان دلبر از هم بهتر ایتی بمی بر عاشق بوبم لیلی لیلی شیدا بوبم خیلی
احمد آشورپور خواننده ترانه‌های گیلانی در جوانی گردآوری و بازخوانی ترانه‌های فارسی و نغمه‌های زادگاهش را در سلهوی کار قرار داد و سپس برای بازتاب پژوهش‌های هنری خود رادیو را برگزید. 74 سال پیش وارد رادیو ایران آن زمان شد و 3 سال پس از آن به خاطر اختلاف‌های عقیدتی و سیاسی با دست‌اندرکاران موسیقی به همکاری با رادیو پایان داد. 11 سال بعد به تشویق دوستانش احمد آشورپور بار دیگر به رادیو بازگشت و همکاری این بار هم 2 سالی بیش به درازا نکشید. زنده‌یاد آشورپور زمانی که در فرانسه زندگی می‌کرد برای دیدار رفقای قدیمیش سفری هم به آلمان داشت و در گفتگو با ما درباره چگونگی گرایش خود به آواز و موسیقی این طور گفت:
از کلاس پنجم متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم و اولین آوازی رو که شروع کردم آهنگی بود که روح‌انگیز اون رو خونده بود. من شعر جدیدی روی اون آهنگ گذاشتم و برای هم کلاسی هام اجرا کردم اون آهنگ رو. تا تمام شدن دبیرستان گاهگاهی از این آهنگ‌های پخش شده از رادیو استفاده میکردم و چون طبع شعر هم داشتم روی اونها شعر می‌گذاشتم و اجرا می‌کردم.
این شعرها محلی بود؟
نه، ابدا محلی نبود و از محلی هم من شروع نکردم. محلی رو من از سال اول دانشکده شروع کردم به خوندن. اولین آهنگ محلی که من خوندم چیزی بود به نام حاج خانومه. تیرفتار و تیکر دار مرا بکشتا وای جان شیرین بکشتا میکنم حاج خانمی لب لب دوچ کنمی.
آیا آشورپور شما آوازخونی رو به صورت حرفه‌ای آغاز کردید یا اینکه برای دلتون فقط میخوندید؟
فقط برای خودم نبود، من میدیدم که استقبال میشه پس دوست دارن. بعدش هم انگیزه های سیاسی هم داشت، استقبال میشد از طرف اونهایی که تو خطا بودن و بیشتر تشویق میشدم که برای اونا بخونم. آهنگ های محلی گیلان رو در ابتدای امر گیلانی ها استقبالی نکردن، ولی می دیدم که دیگران غیر گیلک به شدت استقبال می کنه. در نتیجه من بدون توجه به خواست هم ولایتی ها، فقط به خاطر اینکه خیلی مورد توجه غیر هم ولایتی قرار می گرفت، این رو ادامه دادم و بعد از چندی هم ولایتی ها هم احساس کردن در گیلان هنری فولکلوریک وجود داره که این میتونه مورد استفاده مردم باشه و مردم خوششون بیاد.
آی لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی، لیلی تر من خوش دارم از دید و از جان لیلی.
احمد آشورپور خواننده و ترانه‌سرا و آهنگساز که بیش از 50 ترانه گیلانی و فارسی در کارنامه دارد، در 22 دی ماه 10 سال پیش بر اثر بیماری ریوی در 90 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش در گورستان بی بی حوریه در قاضیان بندر انزلی به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه هفته 19 خود را با برگزاری 5 مسابقه پایان داد. پرسپولیس برد و همچنان صدر جدول است و رقبای خوزستانی و بوشهری در تعقیب آن. سرخپوشان پایتخت در مشهد با 1 گل که در دقیقه 90 توسط علی علیپور درون دروازه تیم ته جدولی سیاه جامگان قرار گرفت، بازی را بردند. اختلاف امتیاز سرخپوشان پایتخت با نزدیکترین رقیبشان فولاد خوزستان به 11 امتیاز رسید. فولاد در تبریز با گسترش فولاد تبریز 1-1 مساوی کرد و تیم سوم جدول یعنی پارس جنوبی جم هم در آبادان با صنعت نفت آبادان 1-1 مساوی شد و در همان مکان سوم باقی ماند. وانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس که به تازگی قرارداد خود را برای 2 سال دیگر با باشگاه تمدید کرده است، از برد روز جمعه خوشحال به نظر می رسید. به بازیکنانم به خاطر بازی خوبشان، به خاطر تلاش و کوشش و اراده‌ای که از خود به خرج دادند تبریک می گویم. آنها با شایستگی برنده شدند. گرچه فرصت‌های زیادی را از دست دادیم، ولی در ثانیه آخر فرصت گل یافتیم و بازی را بردیم. روز جمعه دربی اصفهان میان ذوب‌آهن و سپاهان 2-1 به سود ذوب‌آهن بود تا این تیم به مکان چهارم جدول برسد. استقلال هم در برابر سایپا در ورزشگاه آزادی 1-1 مساوی شد، اما دروازه‌بان استقلال حسین حسینی صاحب یک رکورد تاریخی گشت، رسیدن به رکورد 872 دقیقه گل نخوردن که یک رکورد جدید در تاریخ فوتبال باشگاه‌های ایران است. رکورد قبلی 845 دقیقه متعلق به بهرام مودت بود. در مجموع در پایان بازی‌های هفته 19 لیگ برتر، بعد از پرسپولیس، فولاد خوزستان، پارس جنوبی و ذوب‌آهن، سه تیم استقلال، پیکان و سایپا هر سه 28 امتیازی و به ترتیب پنجم تا هفتم. جدول مرحله نیمه نهایی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران با برگزاری بازی چهارم مهرام و دانشگاه آزاد تکمیل شد، پس از آنکه مهرام با نتیجه 83-79 به پیروزی رسید. مهرام در مجموع 3-1 دانشگاه آزاد را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت تا در برابر تیم پتروشیمی قرار گیرد. بازی دیگر نیمه نهایی را تیم‌های نفت آبادان و شهرداری تبریز برگزار خواهند کرد. بازی‌های مرحله نیمه نهایی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران 3-5 است. و در عربستان برای نخستین بار در تاریخ این کشور امروز زنان اجازه خواهند یافت برای تماشای مسابقه فوتبال به ورزشگاه بروند. دو تیم الهلال و الاتحاد با صدور اطلاعیه‌هایی از زنان و دختران دعوت کردند در ورزشگاه ملک فهد در ریاض حضور یابند و مسابقه دو تیم را تماشا کنند.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. دوستان یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق اپلیکیشن واتساپ با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 20420-725-970-000. تکرار میکنم 20420-725-970-000. شما میتونید عکس، ویدئو، پیام‌های صوتی و پیام‌های نوشتاری خودتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. و حالا با برنامه هفتگی میزبان همراه با صادق سبا که مهمان این هفتهش منیرو روانی‌پوره، مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما منیرو روانی پور است. خانم روانی پور یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان زن ایرانی است و از معدود نویسندگانی است که در فضای مرد سالارانه سالهای پس از انقلاب رنجها و آرزوهای زن ایرانی را در کارهای خود به تصویر کشید. داستانهای او اغلب رنگ بوی جنوب ایران و زادگاه او بوشهر را دارد و از طبیعت و دریا و باورهای مردم این منطقه مایه می‌گیرد. او در دانشگاه شیراز روانشناسی خواند و در آمریکا در علوم تربیتی فوق لیسانس گرفت. اولین داستان او کنیزو در سال 67 شمسی به بازار آمد و پس از آن رمان‌های معروفی چون کولی کنار آتش، اهل غرق، دل فولاد و مجموعه داستان‌های چون نازلی و سیلیا سیلیا منتشر کرد. خانم روانی پور از سال 2006 به همراه همسرش بابک تختی، پسر جهان پهلوان تختی، در شهر لاس وگاس در آمریکا زندگی می‌کند.
خانم منیرو روانی پور، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که شما برای مهمانتون میخوای از کدوم پنج شخصیت دعوت کنید؟
سلام بر دوستان عزیزی که این برنامه رو گوش میدن. من فکر میکنم از آقای دولت آبادی دعوت کنم و از آقای کیارستمی و از خانم مریم فیروز در داخل کشور. در خارج از کشور از گابریل گارسیا مارکز و میخائیل شلوخوف، نویسنده دون آرام و زمین نوآباد.
بسیار خوب، مهمونانتون معلوم شدن. حالا اگه ممکنه، البته بعداً من از شما میپرسم که توضیح بدید که علاقه شما به این پنج شخصیت چی هست. قبل از اون میخواستم ببینم شما که مهمونی شام میخواین ترتیب بدین و اینا رو دعوت کنید، این شخصیت ها رو، براتون چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من حتما موسیقی محلی بوشهری که اجرا کنندش سعید شنبه‌زاده باشه، حتما اینو میذارم براشون کیف کنن.
خب شما مثل سعید شنبه‌زاده اهل بوشهریم، بنابراین موسیقیشو دوست دارید، موسیقی جنوب ایرانو. حالا فکر میکنید مهمانانتون هم خوششون بیاد؟
نمیدونم، حالا بذار ببینم، من براشون میذارم ببینم که چی کار میکنم.
شما خودتون چرا خوشتون میاد؟
من بزرگ شدم تو این سازها و آوازها، بزرگ شدم، بخشی از هستی و حیات منه. خب بعد شاده، میدونین من موسیقی کلاسیک زیاد طرفدارش نیستم، برای که از رفتن تو خودم و افسردگی و غصه خوردن و یاد گذشته کردن و امان امان از این حرفا زیاد زیاد خوشم نمیاد.
بسیار
خیلی خود همش به رقصت که کار کنم
و موسیقی شنبه‌زاده جون میده برای رقصیدن. حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون آقای دولت آبادیه که رمان نویس بزرگ کشور ماست. آقای دولت آبادی رو چرا میخواین دعوت کنید به مهمانی شما؟
به دو دلیل. اول ازش سپاسگزاری کنم برای اینکه اینقدر حواسش بود که کی داستان می‌نویسه و چه داستانی خوبه و وقت میگذاشت. اولین جمله که برای منظیر داستان آبی ها نوشت، نوشت ما نویسندگان. میخوام بهش بگم آقا خیلی ممنونم ازت، منی که تازه کار بودم قاطی خودت کردی، کنار خودت نشوندی و هیچی هم که از تو کم نشد هیچ، بلکه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شدی، من احساس وجود کردم. و تو اون بیپناهی که وحشتناک بود و اوضاع سیاسی اجتماعی کشور، یعنی احساس کردم آدمم، احساس کردم کاری ازم میاد. این یکی. مسئله دومی که میخوام بهش بگم، میخوام بگم آقای دولت آبادی ممنونم از اینکه تو شیوه بیانت، شیوه بیان بومیه و به تو ایراد میگرفتن که تو از نقالی استفاده کردی برای بیان داستان کلیدر، برای دست مریضات، برای که نویسندگان بزرگ از فرهنگ خودشون و چیدمان فرهنگی زمانی مکانی کشور خودشون استفاده کردن، مثل پارتنر، مثل مارکز، مثل میخائیل شلوخوف، مثل خیلی های دیگه، مثل مارسل پروست، و اونجا بهش ایراد میگرفتن اون موقع کسانی که مخالفش بودن. اولا الان دیگه به نظرم حتی بچه هایی که تازه داستان هم می‌نویسن میتونن بفهمن که داستان ژانرهای متفاوتی داره، نوعهای متفاوتی داره. قرار نیست اگر کسی از خیال ذهن استفاده میکنه بقیه همه دنبالش برن. و دولت آبادی کاری کرده کارستان، یعنی شیوهی بدعت‌گذاری کرده، یه شیوه ایرانی رو آورده وارد داستان نمیشه کرده. من ازش به خاطر این سپاس گذارم، به خاطر پشتکار عجیب و غریبی که داشت با همه موانعی که سر راش قرار میگرفت. میخوام ازش تشکر کنم رسما جلو هم.
مهمان دوم شما آقای کیارستمیه که سینماگر بزرگی کشور ماست که اخیراً فوت کرد.
ببین میدونی آقای کیارستمی راست حسینیش بخوایا، من آقای کیارستمی رو همینجوری بعد از مرگش اصلا ماتم. من میخوام کنارش بشینم بگم آقای کیارستمی ببین یه فیلمی درباره تو منتشر کردن و دارن اذیت میکنن که تو چنین شخصیت چیزی عجیب و غریبی هستی که رفتی بیمارستانی چند بار تو رو قصابی کردن و هی خودتو داری دست این آدم ها، دست رو که ببین دارن بر علیت میزنن، چون حتی آدم ها که هیچ شعورشون هم تراز تو نیست و هم سطح تو نیست، وقتی بخوان بیمارستان انتخاب کنن یا صحبت درمون میشه، برای یه دندون دردم وقتی امکانات مالی دارن خوش رو میرسونن لندن یا تو بهترین بیمارستان های تهران یا با همه دکترها مشورت میکنن. میخوام بگم این فیلم ها چی کی ساخته؟ امیدوارم خودت نساخته باشی. میخوام اینو بگم باور کنید از وقتی که این اتفاق افتاده یک حسرت بزرگه برای من، یک حسرت بزرگه برای من که رفتن کیارستمی، چون اصلا نه زمان برش تاثیر گذاشته بود، نه مثلا سنی که حالا داشت یه 75 سالش میشد، این هنوز اون نبوغ و استعداد و پشتکار رو داشت، چجوری خودش رو دستی داد. این فیلم رو میخوام ازش بپرسم کی ساخته. همین خیلی حیرت زده هستم و میگم کاش که اگه بتونه با یه ترفندی عقب برگردونه این فیلمو تا قبل از اینکه میاد وارد در بیمارستان بشه یکی رأیشو بزنه. دائم من تو کابوسام یکی رأی آقای کیارستمی رو میزنه که وارد اون بیمارستان بشه و این یک بار و دو بار واقعا ده بارم اتفاق نیفتاده. عجیب و غریب آقای سباب برای من اینه.
شما فکر میکنید آقای کیارستمی رو در بیمارستان به خاطر اشتباهات پزشکی
بله بی‌اعتنایی پزشکی، تعطیلات، همه چیز در پدر هم داد. به هر حال یه جوری باید چک میکرد 10 بار 100 بار کسی. بعد تو پاریس، بیمارستان پاریس در اختیارش بود، از نظر مالی هم نداشت، کولونوسکوپی که اینقدر طول نمیخواد، اینقدر مثلا چیز نمیخواد، تازه 10 برابرش هم بعد هزینه دادن، ولی آقای کیارستمی هم از بین رفت. معلومه که اینا این یک عمل سرپایی است، اینجا معلومه که این کار خیلی کودکانه، ناشایست و غیر انسانی بوده و من حالا دیگه دنبال نمی کنم که کی مسئولیتش رو قبول کردن، اونجا زیر همه چی میذارن. ولی یک انسان میگه چند تا پیار و سمین در توی قرنی واقعا به دنیا میاد و کار میکنه و رشد میکنه.
مهمان سوم شما مریم فیروزه. خانم مریم فیروز رو چرا دعوت کردید؟
خب این ببین مهمانی شب من خیلی متاسفانه جدی شده. من آره، یعنی یه جوری مثل این که باید آقای شمزاده هم تازه آوازشو بذاره گوش بده. نمیتونه با این آوازا. ببین خانم مریم فیروز رو من در مجله زنان، جهان زنان سال 1358 دیدم و یک تصویر زنی مقتدر با موهای نقطه‌ای بالا پشتش بلند و پیراهن بسیار شیک مسلط به خودش. و این تصویر خیلی شگفت‌انگیزی رو من گذاشت. بخوام بهش بگم که مریم خانم، ملکه سرخ بهش گفتن مریم خانم، من اینجا اومدم رمانی نوشتم و در حال کار روی مراحل نهاییش هستم به نام ساعت 5 کنار دریاچه. شما یک راست از اون اتاق مجله زنان اومدین تو رمان من و وقتی میخواستم تحقیق کنم ببینم خاطراتی نوشتین یا نه، حیرت زده با چیزای روبرو شدم که عجیب و غریب بود. آخرین چیزی که از شما منتشر شده یه فیلم ویدیویی در 92 سالگی میگی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. میگم مریم خانم این رفته دیگه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و الان چی فکر میکنین اگه بتونین وقت داشته باشید که حرفایتون رو اطلاعات چاپ نکنه کتاب خاطرات شما رو، یا زیر فشار شما حرفی نزنین راحت حرف زنین، الان چی میگین به این جمعی که اینجا هستن الان سر این میز؟ مریم خانم راجب زندگی چی میگی؟ میدونم آدم بیقراری بودی، بهت احترام میذارم به خاطر که تقلا کردی برای عدالت اجتماعی، ولی واقعا الان که بر میگردی چه چیزی میتونی بگی؟ این حسرت آخرین کلام مریم فیروز خیلی برای من بدون فشار، بدون این که کسی مراقبش باشه، اینا خیلی برای من عجیب و غریبه.
مریم فیروز از رهبران حزب توده بود، شوهرش آقای کیانوری دبیر کل حزب توده بود. شما انتظاری غیر از این دارید که خانم مریم فیروز مثلا طرفدار اتحاد شوروی نباشه؟
نه من میدونم که بود، من انتظار ندارم. من یعنی یه زندگی گذشته، نگاه کن آقای سبا این زندگیش گذشته، اینم بوده. همین ببین وقتی یکی سالها تو شورویه با اون هوشی که اون داشت، آدم بیهوشی نبود، خب آدم بسیار مسلطی باهوشی بود. این ببین یه آدم عادی میرفت اونجا یه چیزایی میدید. خب من اونجا اون موقع به خاطر هزار تا مسئله سیاسی و اینا مثلا نمیگفتن یا نمیدیدن، ولی من سوالم اینه که اینا ای کاش میتونستن الان حرف بزنن. و آیا چون ببین تو اون مسابقه که ویدیوش که من دیدم هنوز پرپا قرص به خیلی چیزایی که مردم الان اصلا اعتقاد ندارن، این آدم اعتقاد داره. ضمن این که این مریم فیروز و مریم فیروز است، این روز با چادر و 92 سال و حالا هنوز موهای نقطه‌ای کوتاه داره، یا حتی میدونم که تو زندان هم به اعتراض برای آزادی مثلا زنا و کار زنانه و اینا موهاش کوتاه کرد. ولی من میخوام ببینین آدم در اینه که بله همین وابستگی ها را داشته، ولی برای خودش وجودی بوده، انتخابش بوده اون راه، کسی فشار بهش نیورده که بره به طرف حزب توده یا فلان هست. من میخوام بگم اگر فارغ از همه اونا بود، خب الان که نه اتحاد شوروی هست، فیدل کاسترو اونجوری شده، الان واقعا آزاده که حرف بزنه، چی میگه؟
میگم شاید حالا که به حال اوضاع جهان به خصوص کشورهای سوسیالیستی سابق دیگه نیستن، خانم مریم فیروز برگرد و دوباره به زندگی اشرافی دوران جوانیش. میدونی به هر حال از خانواده اشرافی بودن.
بله میدونم. ولی ببین از خانواده فرمانیان بود. ببین ولی ببین نگاه کن، یکی ممکنه که حتی تو حزب مخالف ما هم باشه، یعنی توی بیقراری رو تو وجودش میبینی. ببین من یه استثناء رو تو وجودش میبینی. ببین من سلطنت طلب میشم مطلقا، اما میدونم ولی برای من ملکه شهبانو آخرین ملکه ایران قابل احترامه. این میخواست یه کارایی بکنه بابا، یا یعنی در تقلا بود یه کارای درستی انجام بده. میخواست مثلا هنر رواج پیدا کنه، میخواست آرت رواج بکنه، میخواست یعنی یه چیزایی رو از پاریس با خودش آورده. منم مخالفشم از نظر سلطنت طلبی و از نظر همه چی، ولی چشم رو که نمیتونم روی این ببندم. و همین جهت اگه عدالت اجتماعی یکی از یه خانواده ملکه سرخ که میتونه هزار تا کار بکنه، فقط جهتش رو عوض کرده. حالا جهتی که رفته بعدها در تاریخ به بنبست رسیده. من میخوام بگم راه سومی که این میتونست انتخاب بکنه اگه به ما بگه چی بود. ببین خیلی ممکنه به گروه های متفاوتی وابسته باشن، ولی انسانیت درونشون رو نمیتونی انکار کنی. هزار تا اشتباه میتونن، نه اون اشتباه ها رو میتونی خط بزنی نه انسانیت درونشون.
مهمان چهارم شما رو گابریل گارسیا مارکز انتخاب کردید. در مورد مارکز بگید که چه علاقه بهش دارید، حتما چون داستان نویسی دوستش دارید، درسته؟
من اصلا به همین که چشمم روی جهانی که باز کردنی تمیدم از امکانات دوره برم میتونم استفاده کنم. ببین خیلی ها مثلا سوسیالیستی میمیستن، رئالیسم سوسیالیستی میمیستن، رئالیسم جادویی. این بود که من به واسه کتاب مارکز متوجه شدم میتونم این کار رو بکنم. این اعتماد به نفس رو به من داد که اینا عناصر داستانی هستش دوره برای من. اما در واقع من مارکز رو برای این دعوت کردم که سر میز یه جمله خاص بگه و بحث کنیم اونجا، ولی دعوتش کردم برای اینکه یه چیز شگفت‌انگیز شنیدم که این چهار تا کتابش رو به مبلغ $250 فروخته به ناشر و ناشر هم یه قرارداد بسته. شما فکرش کن، بعد کسالتنهایی رو مثل که $1,000 or $2,000 این هم با ناشر قرارداد میبنده که ای اون کسی که آژانس هنری شده زنه خیلی قدری بوده جلوش رو میگیره، یعنی اونو از ناشر امضا رو پس میگیره. خیلی عجیبه. من میخوام بهش بگم واقعا جهانی رو که آفریده جهان شگفت‌انگیزیه. دومن یک نویسنده قدر و قدرت من باید به چی وضعیتی برسه که چهار تا کتابشون $250 بفروشه؟ و آره دیگه
نویسنده خوب شاید به اصطلاح تاجر خوب نیست دیگه حتماً.
آره ولی میدونی من فکر میکنم ما باید یه جوری به این جهانی که حسیم و داره هر چیزی رو یک محصول میدونه توجه بیشتری بکنیم. وقتی نویسنده وقت و توان و همه چیزشو میذاره، اگه به خودش حرمت میذاره، باید در ازاش، در ازای قصه‌گویی زندگیش تأمین بشه. درسته هیچ کی با گشنگی نمیتونه ادامه بده. اینو میخوام بهش بگم، تشکر کنم ازش. و یه چیز دیگه میخوام بگم، اینه که یواش یواش جامعه ادبی جهان داره انگشت میذاره روی مثلا ضعف‌های رئالیسم جادویی و مثلا میگه این خواننده ها رو از واقعیتی که در جهان هست خیلی دور میکنه و از این چیزا. درسته که من اینجوری اصلا اعتقاد ندارم.
میرسیم به میخائیل شولوخوف، نویسنده روسی که کتاب دون آرامش یکی از شاهکارهای ادبیات جهانه. شولوخوف برای چی میخواین دعوت کنید؟
من شولوخوف وقتی دبیرستان بودم دون آرامش رو خوندم و خیلی شکل داد و علاقه منو به داستان نویسی خیلی دوچندان کرد. این انگار نقاشی میکنه شخصیت هاشو، این گروه هایی که میرن، گروه های قزاقی که میرن برای جنگ و با رنگ آمیزی میکنه. هنوز اون تصاویر آکسینیا، ناتاشا، گرگروشا هنوز اینا تو ذهن من رو باز هست. یادم میاد که وقتی میخواست فصلهای آخر زمین نوآباد رو بنویسه، در سراسر اتحاد جماهیر شوروی مردم اینا گوش به رادیو بودن، چون این یه جایی نشسته بود مینوشت و قرار بود آخر پس تموم بشه و این بخونه. و وقتی تموم شد حدود 4-5 غروب بود که این رفت پشت رادیو و اصلا تمام کشور خبردار افتاده بود. من میخوام ازش از اون نقاشی های حیرت انگیزش تشکر کنم. اگهش بکنم ببین میخوای سلخوف عزیز، تو الان چی فکر میکنی؟ الان شوروی اینجوری شده، کالخوزا نیستن، منشویکا نیستن، بلشویکا نیستن، الان اینجوری شده، الان تو چی فکر میکنی؟ اگر میخواستی دون آرامو بنویسی چطور بنویسی؟ مینویسی الان نظرت درباره پوتین چی؟ من اینا رو سر میز شام بهش میگم و بیداری هیچی به من نمیگه، میگه که شما از یک کره دیگه حرف میزنی. و مارکز میگه آره، الین ها اون زمین قدیمی رو دزدیدن و بردن و جاش یک زمین دیگه گذاشتن که برای همه ما متفاوت خواهد بود از این به بعد.
این بحثای گفتگوی بین اینها رو میذاریم برای بعدن که سر میز شام هستن، ولی این مهموناتون احتیاج به شام دارن خانم روانی پور. شما الان اینا یه غذایی به اینا بده اول، قبل از اینکه انقدر در مورد مسائل مختلف حرف بزنید. حالا غذا میخواید اینا چی بدید؟
من آشپز خوبی نیستم، با اجازت من کفور رو از دوستان دوران دبستان و دبیرستانم انتخاب کردم و موجی از دوستان بعد از
کفو و موجی گفتی کفو
و موجی این دوتا رو دعوت کردم، بسیار عالی هم توی کارا که خونه رو بسپارم بهش و من خودم حرف بزنم. خودم تکم اصلا نان استاپ همینجوری بره
بره برای که حیف آدم همچین مهمونایی داشته باشه بعد بره آشپزخونه دنبال غذا درست کردن.
آره بعد که آره دیگه من که نمیذارمشون به این راحتی.
ولی حالا اگه
یعنی
یه
ولی
اگه بخواید یک غذا به دوستانتون پیشنهاد کنید که برای مهمونا درست کنن چه غذاییه؟
من از کفو میخوام که رنگینک درست کنه و موجی هم سالاده متفاوت و قلیه ماهی. خب قلیه ماهی کفو حرف نداره دیگه، من آخرین بار که رفتم بوشهر اون درست کرده بود و فکر کردم بهترین چیز برای مهمونا اینه که قلیه ماهی و همین دیگه. فکر می‌کنم خیلی زیاد نخورم بهتره
برای که حرف زدن ممکنه یادشون بره. حالا به هر حال دوستانت کمک کردن، خونه آماده است و میزم چیده شده و سر میز شام. حالا این مهموناتون همه با هم دور هم بشینن، صحبت بستر چه خواهد بود؟
صحبت کلی ما این خواهد بود که به این نتیجه میرسیم که هنرمند حکومت‌ها رفتنی‌اند، رژیم‌ها رفتنی‌اند، سیستم‌های سیاسی میرن و میان، مردم میمونن، هنر میمونه. میدونی بهترین راه اینه که آدم به هیچ حکومت و هیچ دست و گروهی وابسته نباشه و ارتباطشو با مردم و انسان و انسانیت قوی کنه و از انسان حرف بزنه و دنبال هنرش بره تا بعدها مورد سوال زیادی قرار نگیره.
ولی مریم فیروز به شما حتما خواهد گفت پس رئالیسم سوسیالیستی چی میشه خانم روانی پور؟
آره مریم فیروز اعتراض میکنه، احتمالاً شلوپوف هم از زیر سیبیلی نگاه من میکنه، سیبیلشو میجنبونه. خب اینا هستن، آره هیچ شکی نیست. ولی فکر میکنم که مریم فیروز هم دیگه با این اوضاع بگه که او ممکنه تو راست بگه، برای که حالا از دلشون در بیارم بگم من مفرستتونم. اینا میگم سعید بزن من میخوام به جانبونم.
پس شما شروع میکنید با موسیقی سعید شنبه‌زاده به رقصیدن در مهمانی شام در حضور 5 تا از شخصیت هایی که به حال دوست دارید در مهمانی شام.
همه اونارم به رقص با میداریم، من یک یکیشون رو میگیرم میرسم که دیگه اگه دل خور شدن دلخوری از دلشون بره.
من فکر کنم رقصیدن با مارکز خیلی جالب خواهد بود برای شما، یا با شلوپ.
آره بندری
به رقصید با شلوخوف.
واقعا خیلی 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 برای من این شخصیت جالبی، نویسنده ماندگار ذهن منه. واقعا
بسیار خوب خانم روانی پور، امیدوارم به شما خوش بگذره در این مهمانی شام. فکر کنم همچنان رقص آواز ادامه داره و خوردن قلیه ماهی و غذاهای دیگه، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. خانم مدیری روانی پور خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کرد.
مرسی عزیزم، خیلی ممنون، لطف دارین.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.